تهران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. سلام و درود من رو بپذیرید از اینجا استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ، اینجا که ما هستیم 7:30 عصر هست و اولین ساعت غروب. از همین غروب زیبا به شما شنونده فارسی زبان هر جای جهان که هستید، در ایران یا خارج از ایران و در هر ساعتی از شب و روز صمیمانه سلام میکنم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، با من فهیمه خضری‌دری همراه هستید. دوشنبه شب هست 22 اسفند ماه، 12 شب از ماه مارس در تقویم میلادی. این مجله رو هم مثل همیشه با خبرها کلید میزنیم. این بار با همکارم مینا بهارمست برمیگردیم ادامه میدیم مجله رو. خانم بهارمست سلام، خوش آمدید به این مجله.
سلام به شنوندگان عزیز. نشست وزیران خارجه چند کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه برگزار شد و به بررسی بحران سوریه پرداخت. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در این نشست از بشار اسد خواست ظرف چند روز طرح صلح اتحادیه عرب را به اجرا بگذارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت اکنون زمان حمایت همه کشورها، حتی کسانی که قبلا تلاش ها را مسدود کرده بودند، از طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به کشتار غیر نظامیان و گذار سیاسی در سوریه فرا رسیده است. کوفی انان نماینده ویژه بین المللی در امور سوریه خواستار قطع فوری کشتار غیر نظامیان شد. کوفی انان روز دوشنبه پس از مذاکره با مقام‌های قطر وارد آنکارا شد. او با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره اوضاع سوریه گفتگو می‌کند. کوفی انان روز یک شنبه با بشار اسد در دمشق گفتگو کرده بود. بر پایه گزارش‌ها او نتوانست برای پایان دادن به خشونت‌ها به توافقی برسد. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل را اتهام‌های بی‌پایه و اساس خواند. محمد جواد لاریجانی احمد شهید را متهم کرد که از وظایف خود تخطی کرده و گزارش خود را به سفارش آمریکا، فرانسه و بریتانیا بر اساس گفته‌ها و نوشته‌های ضد انقلاب تهیه کرده است. او افزود که احمد شهید باید درباره ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌داد. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا گفت مایه تأسف است که ایران به احمد شهید اجازه دیدار از این کشور نمی‌دهد، اما همزمان می‌کوشد گزارش او را بی‌اعتبار جلوه دهد. ویلیام هگ افزود که ایران موظف است به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند و به گزارشگر ویژه اجازه ورود به این کشور بدهد تا بتواند بدون محدودیت گزارش خود را تهیه کند. وزیر خارجه بریتانیا گفت که گزارش احمد شهید حاکی از ادامه نقض فاحش حقوق شهروندان در ایران و نادیده گرفتن توصیه‌هایی است که جمهوری اسلامی در نشست قبلی شورای حقوق بشر سازمان ملل پذیرفته بود آنها را اجرا کند. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان سفر ابیف میگوید مبنای مذاکراتش با احمد وحیدی وزیر دفاع ایران در تهران مبارزه با تروریسم بوده است. او در پاسخ به سوالی در مورد خرید تسلیحات از اسرائیل گفته است که جمهوری آذربایجان نیاز به تقویت ارتش خود دارد و این تسلیحات در اختیار ارتش این کشور قرار میگیرد. او افزوده که این کشور به هیچ کس اجازه نمیدهد از خاکش برای حمله به ایران استفاده کند. جمهوری آذربایجان اخیراً قراردادی برای خرید هواپیماهای بدون سرنشین و دفاع ضد هوایی با اسرائیل امضا کرد که ارزش آن 1,600,000,000 دلار گزارش شده است.
سپاسگزارم مینا بهارمست و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم مرور کردیم. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چه خبر هست؟ آیا اسرائیل از حمایت بیچون و چرای آمریکا برای حمله به ایران برخوردار است؟ احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران گزارش خود را در ژنو ارائه داد. تا در ایران قدردانی هم مجوز می‌خواهد. مراسم سینماگران برای تحسین اصغر فرهادی، اولین برنده جایزه اسکار در تاریخ سینمای ایران، برگزار نشد.
شاید موضوع تشکیلات سینمایی و برهم زدن خانه سینما و بحثایی که بر سر سینماگرها در چند وقت اخیر مطرح شده و صحبت‌های فراوان در موردش شده، رویکرد اصلی برگزار نشدن این جلسه شاید باشه.
حادثه در افغانستان، دی کشته و زخمی و عذرخواهی آمریکا. سری هم به قلب حادثه میزنیم در افغانستان. و تعطیلی شبکه تلویزیونی رسا. مسئولان این تلویزیون میگویند مشکل مالی است.
تنها با کمک های مردمی بودجه این تلویزیون تامین شده. از این جهت مسائل مالی برای ادامه کار تلویزیون خیلی مهم و حیاتی.
ما رو همراهی کنید در کمتر از نیم ساعت پیش رو با این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا. اینها و بیش از اینها رو بشنوید. میر داگان، رئیس پیشین موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، بار دیگر هشدار داد که عملیات نابهنگام نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران اثرهای ویرانگر بر اسرائیل خواهد داشت. در این میان نشریه انگلیسی زبان واینت وابسته به روزنامه اسرائیلی یروویت آهارونوت در مقاله‌ای نوشت که باراک اوباما در مورد دفاع از اسرائیل بلوف می‌زند و این در حالی است که وزیر خارجه اسرائیل می‌گوید حماس دست نشانده حکومت ایران است و بدون کمک‌های جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند موجودیت داشته باشد. بشنویم بیشتر درباره همه مسائل از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
میر داگان، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا بار دیگر دیدگاه خود را در مخالفت با حمله علیه تأسیسات اتمی ایران مورد تأکید قرار داد. آقای داگان گفت حمله بی‌موقع علیه جمهوری اسلامی برای اسرائیل پیامد مصیبت باری خواهد داشت. او اصرار داشت که غرب هنوز 3 سال دیگر فرصت دارد تا بلند پروازی های اتمی حکومت ایران را به زیر کنترل درآورد. میردگان در گفتگو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS افزود که برای متوقف کردن برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی ابزارهای متنوعی خارج از عملیات نظامی وجود دارد که می توانند اثرات نابود کننده ای حتی در تأسیسات قم به جای بگذارند. وی تصریح کرد که نباید نیروی نظامی را برای هر موردی به کار گرفت. رئیس پیشین سازمان موساد اضافه کرد که حمله اسرائیل علیه جمهوری اسلامی می تواند به عملیات تلافی جویانه با شلیک صدها و حتی هزاران موشک علیه اسرائیل منجر شود. در این میان خبرگزاری ها گزارش می دهند که شلیک چند موشک از سوی افراد سازمان حماس در نوار غزه موجب واکنش نیروی هوایی اسرائیل شده و بار دیگر مرزهای باختری این کشور را بحرانی کرده است. مقام های اسرائیلی می گویند که حماس دست نشانده جمهوری اسلامی است و به دستور تهران عملیات تروریستی انجام می دهد. آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، روز دوشنبه در مراسم 20 سالگرد حمله تروریستی علیه سفارت این کشور در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین گفت جمهوری اسلامی با دادن پول و اسلحه اکسیژن لازم را برای ادامه حیات حماس و دیگر سازمان‌های تروریستی فراهم می‌آورد. لیبرمن گفت حماس و سازمان‌های تروریستی تلاش برای حمله و کشتن شهروندان اسرائیلی را افزایش دادند. به افزود بدون حمایت مالی و تسلیحاتی رهبران جمهوری اسلامی در ایران حماس نمیتواند حتی موجودیت داشته باشد.
احتلال اسرائیلی يتحمل مسئولیت عن هذا التصعيد و عما يترتب عليه.
سامی ابو زهری، سخنگوی سازمان حماس در نوار غزه، نیز به رویتر اظهار داشت که مسئولیت گسترش ناآرامی های کنونی بر عهده اسرائیل است. از این رو مردم ما برای دفاع از خود با تمام امکانات به مقابله با تجاوزکاران اسرائیلی برخواستند. در این میان شبکه خبری واینت وابسته به سازمان انتشاراتی اسرائیلی یدعوت بر احتمال تجدید هولوکاست دیگری توسط جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. در مقاله‌ای که در وبسایت این شبکه خبری انتشار یافته، نسبت به اراده رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از اسرائیل ابراز تردید شده و گفته می‌شود که در حالی که اسرائیل از یک هولوکاست جدید از سوی حکومت ایران در حراس است، به نظر می‌رسد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از حمله پیشگیرانه اسرائیل علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی می‌کند و بر بالا رفتن قیمت نفت و تأثیر منفی آن بر اقتصاد آمریکا در این سال انتخاباتی تأکید دارد. در این مقاله اضافه شده که به رغم تجدید اطمینانی که اوباما در مورد امنیت اسرائیل در جریان کنفرانس ایپک بر زبان راند، در واقع او بلوف می‌زند و اسرائیل باید تنها به خود متکی باشد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در خبرها هم شنیدید که روز دوشنبه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر ایران در صحن علنی 19مین نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قرائت کرده. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، هم در این مراسم سخنرانی کرد. همکارم فرین آسمی در همین زمینه با شیرین فامیلی، خبرنگار رادیو فردا که در مراسم در ژنو حضور داشت، گفتگو کرده و بطور از او پرسیده که احمد شهید در سخنرانی خود اساساً به چه نکاتی اشاره کرده است.
آقای احمد شهید قبل از هر چیزی در ابتدای صحبتش نگرانی خودش رو از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد و مطرح کرد که به هر حال تلاشای خودش کرده، به رغم اینکه ایران تا به حال درخواست او برای سفر به ایران پاسخی نداده، ولی از تهیه گزارش خودش خیلی کوتاه صحبت کرد که در حقیقت با بخشی از شاهدان عینی که در خارج از کشور بودن یا خانواده‌های اونها تونسته صحبت کنه و اطلاعاتی به دست بیاره و بعد نگرانی خودش رو از اینکه یک سال از بازداشت آقایان کروبی و موسوی و زهرا رهنورد می‌گذره و اونها هنوز در حصر خانگی هستن و هیچ اطلاعی از وضعشون نیست اعلام کرد و در ادامه از وضعیت خانم نرگس محمدی صحبت کرد، احکامی که برای نرگس محمدی و آقای عبدالفتاح سلطانی صادر کردن، از وضعیت بسیاری از کسانی که در زندان هستند و از روزنامه‌نگارانی که به خصوص اخیراً بازداشت شدند مثل مرضیه رسولی و پرستوت کوهکی نام برد، در مورد وضعیت اونها و احکامی که هستش صحبت کرد. به این مسئله اشاره کرد که خانواده‌های زندانیان سیاسی مورد تهدید و ارعاب قرار می‌گیرند. از بهاره هدایت و عبدالله مؤمنی اسم برد که در وضعیت نگران کننده هستند و همچنین کشیش ندرخانی که حکم اعدام برایش قبلاً صادر شده بود و بعد از اینکه ایران همکاری تا به حال در این زمینه همکاری دولتی برای تهیه این گزارش نداشته اشاره کرد و باز هم ابراز نگرانی کرد از مجازات هایی که در ایران هست و احکامی که صادر میشه.
خانم فامیلی، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، هم در نشست شورای حقوق بشر حضور داشت و سخنرانی کرد. آقای لاریجانی چه نکاتی رو مطرح کرد؟
آقای لاریجانی صحبت خودش رو خیلی تند شروع کرد و ادامه داد، یعنی از همون ابتدا گفت که ایران با همه گروه‌های کار، نهادها و گزارشگران سازمان ملل همکاری می‌کنه و بعد هم خطاب به رئیس شورای حقوق بشر خانم لاورا لاسره گفت که دعوت می‌کنم که شما بیاید ایران و شما و هر نماینده دیگه‌ای که می‌خواد بیان ایران. گفت که یک عده صهیونیست در شورای حقوق بشر نشستن که با حمایت آمریکا و اروپا مرتباً قطعنامه صادر می‌کنن و لحن صحبتشون خیلی تند بود، با اینکه تو صحبت‌هاشون گفتن که دعوت می‌کردن از رئیس شورای حقوق بشر و می‌گفتن که نماینده‌هایی می‌تونن بیان ایران و ببینن که ایران چه وضعی داره، ولی در این حال این نکته هم اشاره کردن که احمد شهید رو اصلاً به عنوان گزارشگر ویژه قبول ندارن به دلیل لحن صحبت تندی که ایشون داشتن و اعتراض نماینده آمریکا. خانم لاسره صحبت ایشون رو قطع کرد، به ایشون تذکر داد که شما خلاف به حقیقت مقررات و دستورالعمل‌های شورای حقوق بشر صحبت میکنید و ولی ایشون اصلا متوجه این تذکر نشدن، به حرفاشون ادامه دادن، گرچه که دو سه دقیقه از صحبت‌های ایشون رو کسی نشنید چون میکروفون به دلیل رفته برخوردشون قطع بود.
بعد از صحبت‌های احمد شهید و محمد جواد لاریجانی در نشست شورای حقوق بشر چه برنامه‌هایی اجرا شد؟
مطابق روند شورای حقوق بشر که بعد از اینکه گزارشگران ویژه گزارششون رو میدن، اول خود اون نمایندگان دولت‌ها صحبت می‌کنن که در این مورد هم آقای لاریجانی صحبتشو کرد، بعد کشورهای دیگه وقت می‌گیرن و در فرصتی که دارن نظرشون راجع به گزارش آقای احمد شهید مطرح می‌کنن. الان این صحبت‌ها و این موضع‌گیری‌ها ادامه داره. تا به حال کشورهای همچون کانادا مثلا صحبت کردن که در حقیقت حمایت خودشون رو از گزارش آقای احمد شهید کردن و به این نکته اشاره کردن که ما هم گزارش هایی که داریم حاکی از نقض شدید حقوق بشره. بعد از اینکه کشورها گزارششون رو دادن، انجیو ها و نهادهای غیر دولتی صحبت خواهند کرد و موضع گیری خودشون رو اعلام میکنن.
همکارم فرین آسمی گفتگو میکرد با شیرین فامیلی، خبرنگار رادیو فردا در ژنو.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ساعت 10:14 است در تهران، اگر صدای ما را از ایران میشنوید. اما وزارت ارشاد به کانون کارگردانان ایران و شورای عالی تهیه کنندگان سینما ایران برای برگزاری مراسم تقدیر از اصغر فرهادی مجوز نداد. مراسم تقدیر از این کارگردان برنده اسکار قرار بود روز دوشنبه در تالار ایوان شمس برگزار شود. اعضای کانون کارگردانان سینما ایران و شورای عالی تهیه کنندگان سینما ایران بعد از لغو اجازه برگزاری مراسم تقدیر از اصغر فرهادی بیانیه‌ای صادر کردند و در آن ابراز تأسف کردند. در مورد انگیزه احتمالی خودداری از صدور مجوز برای مراسم بزرگداشت اصغر فرهادی، همکارم کیان معنوی گفتگو کرده با رضا صدیق، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، با هم بشنویم.
هیچ گونه دلیل منطقی مطرح نشده از سوی روابط عمومی وزارت ارشاد برای برگزار نشدن این بزرگداشت و البته پیش از این هم این گمان ها می رفت که همچین جلسه برگزار نشه و جلوگیری بشه از بزرگداشت اصغر فرهادی برای بردن جایزه اسکار. به نظر می رسه بیشتر قصد ها و مقاصد سیاسی پشت ندادن این مجوز باشه و دلیل دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه، مخصوصا اینکه اصغر فرهادی در بعد ورودش در فرودگاه صحبت های مطرح در گفتگو با خبرنگارها که شاید اون صحبت ها هم بی تاثیر نبوده در این برخورد و این مسئله که برخوردش با تلویزیون و همسنخ نبودنش با تلویزیون و جواب ندادن به برخورد سرد مسئولین نسبت به این جایزه و سوال هایی که از اصغر فرهادی میپرسیدند و اشارش به موضوع خانه سینما و اینکه خانه سینما باید دوباره تشکیل بشه و دوباره ادامه به کار بده، این موضوعات همه میتونه دلایلی باشه که به این بزرگداشت اجازه داده نشده که برگزار بشه. اما از طرف دیگه شاید موضوع تشکیلات سینمایی و برهم زدن خانه سینما و بحثایی که بر سر سینماگرها در چند وقت اخیر مطرح شده و صحبت های فراوان در موردش شده رویکرد اصلی برگزار نشدن این جلسه شاید باشه.
اساسا فیلم آقای اصغر فرهادی جدایی نادر از سیمین مشکل خاصی داشته در ایران.
این فیلم در مرحله تولید یک بار توقیف شد، اون هم به این دلیل بود که در جشن خانه سینما اصغر فرهادی به بازگشت بعضی از سینماگر و کارگردان ها اشاره کرده بود، ولی در کل برخورد فرهنگی و یا توقیف ممیزی در اکران و بعد از اکران این فیلم انجام نشد با این فیلم و حتی جایزه بهترین فیلم رو هم در جشنواره فجر گرفت. ولی خب از طرف طرفدارای حاکمیت و طرفدارهای دولت این فیلم با عناوین مختلفی خوانده شد و حتی اخیراً که مسعود فراستی منتقد دولتی و متمایل به حکومت در برنامه 7 در مورد این فیلم صحبت کرد، جایزه اسکار رو به مردم تبریک میگه ولی خب در مورد این فیلم حرف داره و این فیلمو قبول نداره و این نشون میده که دولت و حاکمیت با این فیلم مشکل داره که اینطور در تلویزیون و منتقدی که متمایل به حکومت هست این فیلم رو میکوبونه، اما برخورد جدی و قانونی با این فیلم صورت نگرفت.
درباره برگزاری مراسم برای سپاس و تقدیر از اصغر فرهادی میشنیدید گفتگوی همکارم کیان معنوی رو با رضا صدیق، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. اما اونطور که اعلام هم کردم در منوی این مجله، رسانه سبز ایران که معروف هست به رسا و از اون به عنوان شبکه تلویزیونی جنبش سبز در خارج از ایران نام برده میشد، تعطیل شده است. مسئولان تلویزیون رسا دلیل تعطیلی این شبکه ماهواره‌ای رو مسائل مالی اعلام کردند. بشنویم گفتگویی رو که همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه با یکی از دست‌اندرکاران رسا، خانم فرزانه بصرپور در کوالالامپور انجام داده.
تلویزیون رسا بنابر منشور جنبش سبز و منشور رسا بنابر حمایت مردم و بدون حمایت دولت‌های خارجی یا مؤسسات خارجی اداره می‌شده و تنها با کمک‌های مردمی بودجه این تلویزیون تامین می‌شده. از این جهت مسائل مالی برای ادامه کار تلویزیون خیلی مهم و حیاتی بود که کمک‌های مالی به این شبکه به صورت مستمر از داخل و خارج از کشور رسیده بشه. مدت قطع هم حدود 3 ماه پیش هم تلویزیون رسا باز به دلیل مشکلات مالی درباره پخش ماهواره‌ای خودش با مشکلاتی مواجه شد و حتی مدتی از روی ماهواره قطع شد. اینکه علتش چی بوده این بار هم مسائل مالی در ارتباط پخش ماهواره‌ای هست و فکر میکنم اگر شبکه نتونه مسائل مالیش رو حل کنه متاسفانه تلویزیون متوقف
شد. انتقاداتی هم متوجه برنامه‌های شبکه رسا بوده، به ویژه اینکه گفته میشد این شبکه گویا معرف همه جنبش سبز نیست، یا به گونه یک شبکه فراگیر به اون شکلی که باید جنبش سبز باشه نبوده.
تلویزیون رسا از ابتدا منشور خودش رو اعلام کرده بود و خط فکریش و نگاهش رو نسبت به طیف‌های متنوع فکری که در جنبش سبز هست معین کرده بود. به هر حال شبکه رسا بیشتر طیف مذهبی به خصوص مرتبط با داخل کشور رو پوشش میداد و اکثریت حالا دستاندرکاران و مدیران شبکه هم مربوط به طیف اصلاح طلب و حامی قانون اساسی بودن که به هر حال خط فکریشون رو نظر و دیدگاه رهبران جنبش سبز آقای موسوی و کروبی قرار داده بودن.
خب شما فکر میکنین آیا تلویزیون رسا میتونه دوباره کار خودش رو از سر بگیره؟
ما هم امیدواریم دوباره بتونه کار رو از سر بگیره. فقط مسئله اینجاست که یک بخشی از این مشکلات مالی برمیگرده به تحریم‌های خارجی، چون بخش عمده حمایت مالی که از تلویزیون رسا انجام میشد از داخل کشور بود و این مسائل مالی که مرتبط بود به اختلاف نرخ ارز و تحریم‌هایی که اتفاق افتاد در مورد پول‌هایی که منتقل میشد برای تامین هزینه‌های شبکه دچار مشکلاتی بشه و حتی مسائلی رو به لحاظ قضایی مترتب شبکه کنه.
خانم بزپور، شما اشاره کردین به مسئله تحریم‌ها که اثرگذار بوده در قطع منبع مالی شبکه رسا، یعنی شبکه رسا یا از ایران حمایت مالی می‌شده از داخل ایران؟
بله، هم از داخل ایران، یعنی بخش عمده کمک‌های مالی از داخل ایران و هم از خارج از ایران. اما این تحریم‌ها در مورد انتقال پول از داخل ایران در واقع شبکه رو با مشکل مواجه کرده.
بعد از کجا؟ چون فعالین جنبش سبز که در داخل اکثرا در حصرن یا در بندن،
کمک های مردمی بوده که توسط منابعی که در داخل وجود داشتن جمع‌آوری می شده و وارد می شده و این کمک ها در واقع شبکه رو تا الان سرپا نگه داشته بود. اگر تا الان هم تلویزیون رسا مشغول به کار بود، صرفا به صورت صوتی برنامه هاش پخش می شد و به صورت تصویری و پخش استدیویش متوقف شده بود، اون هم در تاثیر دولت مالزی بود. یعنی پیشتر دولت مالزی مجریان تلویزیون رسا رو احضار و مورد تهدید قرار داده بود و عملا فعالیت تلویزیون رسا در مالزی متوقف شد.
اجازه بدید با هم در این فرصتی که هست به یک ملاقات بریم با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مادرش می گوید برای احمد که فرقی ندارد در کجا زندانی باشد، بالاخره زندان زندان است. اما با این تبعیدها فقط و فقط خانواده ها را عذاب می دهند. من پیرزن، من مادر را دچار عذاب و رنج می کنند. خواهش می کنم صدای ما را بشنوند و راهی بیاندیشند. اینها را مادر احمد کریمی، زندانی سیاسی عقیدتی، ماها پیش زمانی که پسرش به زندان گنبد کاووس در استان گلستان تبعید شده بود به یکی از سایت‌های خبری گفت و البته صدایش شنیده نشد و پسرش همچنان در زندانی دورتر از محل زندگی خانواده باقی ماند. احمد کریمی از بازداشت شدگان اردیبهشت ماه سال 88، یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است که البته در دادگاه‌های متهمان وقایع پس از انتخابات خرداد ماه آن سال حضور یافت و به عنوان متهمان وقایع پس از انتخابات محاکمه شد. اتهام او ارتباط با انجمن پادشاهی ایران بود، اما در دادگاه همچون دیگر متهمان مرتبط با این انجمن اعتراف کرد که در ناآرامی‌های پس از انتخابات شرکت داشته و اموال عمومی را تخریب کرده است. او به اتهام محاربه و ارتباط با انجمن پادشاهی ایران در این دادگاه به اعدام محکوم شد. اما در دادگاه تجدید نظر مجازات احمد کریمی به تحمل 15 سال حبس تعزیری در زندان گنبد کاووس کاهش یافت. آقای کریمی میگوید سالها به عنوان کارگر نجار کار میکرده تا اینکه تصمیم میگیرد برای پیدا کردن کاری بهتر در خارج از کشور از ایران خارج شود. چند ماه معطلی در کردستان عراق باعث میشود تا راه رفته را بازگردد و بازگشت به ایران برایش با بازداشت همراه شد و اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران. احمد کریمی هم پرونده محمد علی زمانی و آرش رحمانی پور بود که هر دو اعدام شدند. اما آقای کریمی همراه با حامد روحی نژاد و امیررضا عارفی به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. احمد کریمی در رنجنامه‌ای که از دوران بازداشت و بازجویی‌های خود نوشت، تصریح کرد هرچه او و دیگر همپرونده‌ای‌هایش در دادگاه گفته بودند دروغ بوده و آنها با اطمینان کردن به وعده بازجویان که شرط رهایی آنها را گردن گرفتن اتهامات اعلام کرده بودند، در دادگاه آن سخنان را به زبان راندند. حال او زندانی زندان گنبد کاووس است و آنطور که مادرش میگوید خانواده‌اش مجبورند برای ملاقاتی چند دقیقه‌ای با او کیلومترها رنج سفر را به جان بخرند.
رئیس جمهوری آمریکا عذرخواهی کرد. وزیر دفاع آمریکا هم قول داد تحقیقات فوری و کاملی انجام شود. همه اینها به خاطر حادثه استان قندهار اتفاق افتاد. بامداد یک شنبه هنوز هوا روشن نشده بود که یک نظامی آمریکایی به چند خانه حمله کرد و عده‌ای را کشت و زخمی کرد. واکنش ها همچنان ادامه دارد. بشنویم از علیرضا کرمانی.
مقام‌های آمریکایی و نیروهای چند ملیتی در افغانستان میگویند تحقیقات خود را آغاز کرده اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسما عذرخواهی کرد. آقای اوباما روز دوشنبه در تماس تلفنی با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان ضمن تسلیت از تصمیم دولت آمریکا برای تحقیق و نیز بازخواست مقصران خبر داد. پیش از آن آقای کرزای در بیانیه‌ای حمله سرباز آمریکایی به غیر نظامیان افغان را کشتار عمدی غیر نظامیان بیگناه و غیر قابل بخشش خواند. آندرس فوروس موسن دبیر کل ناتو روز دوشنبه تأکید کرد تحقیقات کاملی انجام خواهد شد. ژنرال کارستن جاکوبسن سخنگوی نیروهای آیساف نیز روز دوشنبه گفت ما از شنیدن خبر تیراندازی در استان قندهار حیرت زده و غمگینیم. نیروهای آیساف مراتب تأسف و همدردی عمیق خود را به قربانیان و خانواده های داغدار ابلاغ می کنند. ما در برابر همه مردم نجیب افغانستان متعهد می شویم که تحقیقات را فوراً آغاز کنیم. بر پایه گزارش ها یک درجه دار آمریکایی سپیده دم روز یک شنبه از پایگاه خود در ولسوالی پنج وایی در ولایت قندهار خارج می شود و به سه خانه روستایی در نزدیکی پایگاه حمله می کند. اسدالله خالد وزیر سرحدات و قبایل افغانستان میگوید در چندین خانه افرادی کشته شده اند. 11 نفر تنها در یک خانه. در خانه دیگر چندین نفر زخمی و کشته شده اند و جمعاً 16 کشته به بیمارستان فرودگاه منتقل شده است. جز رئیس جمهوری حامد کرزای که این حادثه را غیر قابل بخشش خواند، مجلس افغانستان هم روز دوشنبه در بیانیه‌ای نیروهای خارجی را متهم به بی‌مبالاتی کرد و خواستار محاکمه علنی سرباز عامل کشتار غیر نظامیان در استان قندهار شد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین و نماینده کنونی پارلمان افغانستان درباره حادثه قندهار گفت
و این جنایت با شدیدترین الفاظ تقبیح میکنم و توقع ما است که هر چی زودتر این مسئله روشن شود به مردم افغانستان و به خانواده هایشان، به خانواده های شهدا چی واقع شده و همچنان به جنایتکار چی صورت میگیره. جزای از این کسی که طور یک جنایت علیه مردم بیگناه انجام داده چی است؟
منابعی در ارتش آمریکا به خبرگزاری ها گفتند درجه دار حمله کننده در بازداشت است اما دچار اختلال روانی است. مقام‌های آمریکایی درباره احتمال حمله‌های تلافی جویانه هشدار داده‌اند و در همین حال نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان به حالت آماده باش کامل درآمده‌اند.
با این گزارش همکارم علیرضا کرمانی به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. من فهیم خضری در پایان این مجله از شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم که همراه ما بمونید تا مجله نیمه شب رادیو فردا که باز به شما در استودیوی خبر خواهم پیوست.